دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های بسیار نازنینمون. حلول ماه شعبان المعظم رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. انشالله هممون زیر سایه الطاف نبی مکرم اسلام عاقبت به خیر بشیم. خیلی خوشحالیم امروز همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون به رسم یک شنبه ها. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی هم خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تهنیت عرض میکنم این ماه شریف و عزیز و خجسته را، خصوصا میلاد هایی که در پیش دارد، ولایت امام حسین علیه السلام و ولایت پرچمدار رشیدش حضرت ابوالفضل علیه السلام و فرزند عزیزش زینت عبادت کنندگان، سرور سجده کنندگان و ولادت فرزند دیگرش حضرت علی اکبر علیه السلام و ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه.
نورباران دیگه ماه شعبان واقعا.
گر گدا کاهل بود
تقصیر
صاحب خانه. سفره پهناور و رنگارنگی در ماه شعبان گسترده شده. استفاده کنیم از دعاهای ماه شعبان، نمازهامون متفاوت بشه با قبل از ماه شعبان، نیایش همون بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه، شیرین‌تر بشه. قبل از اینکه گفتگومون رو شروع بکنیم، دوست دارم به خاطر ماجرایی که در کشور ما پیش آمده، یه فرازی از صلوات شعبانیه رو که ظهرها، یعنی همین الان
بله،
وقت خوندنش هست، به این مناسبت عرض بکنم.
بفرمایید.
که از خداوند می‌خوانیم: ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علی من فضلک. گاهی وقتا ما از خدا دارایی میخوایم، این یه جور رزقه. گاهی از خدا میخوایم دارایی ها رو که به ما داده با دیگران تقسیم کنیم. به این میگن مواسات. در لغت، مثل لغت ده خدا و دیگران، مواسات رو معنا میکنن به غمخواری، شریک کردن دیگران در دارایی خود،
همدلی و همدردی،
به خصوص تو مسائل مالی.
بله.
الان که در کشور ما چند صد هزار نفر از هموطنان ما گرفتار این ماجرایی هستن که بر اساس حکمت خدا حالا دوچار شدن، ما وظیفه داریم اینو اصلا از خدا بخواهیم که خدایا کمکم کن، روزیم کن، ورزقنی مواسات، مواسات رو روزیم کن، یعنی غمخواری دیگران، شریک کردن اونهایی که پیچی به زندگیشون افتاده، گرهی به کارشون افتاده، دشواری در معیشتشون پیش آمده، خدایا روزیم کن، من اونها رو در دارایی خودم شریک کنم.
بله، خیلی هم خوبه.
خوشبختانه وسایل کمک رسانی هم فراهمه، اطلاع رسانی های خوبی در طی شبانه روز انجام میشه. حالا یه بار دوبارم کمک کردیم، ایرادی نداره دفعه سوم، دفعه چهارم اعضای خانواده همه همفکری بکنن.
چه نوع کمکی همه کمک بکنیم، بلکه از دردشون یه مقداری کاسته بشه. هم هموطنان عزیزمون در استان گلستان، هم بخشای از مازندران، هم لرستان عزیز و هم خوزستان که انشالله از این فاجعه به سلامت رد بشیم و عبور بکنیم و انشالله مرهمی باشه همدردی ما و همدلی ما بر دلهای مردم عزیزمون در جای جای میهن پهناور اسلامی، که باز همین همدلی خودش یک مسکنیه و انشالله به کمک هامون ادامه بدیم. خیلی خوب حاجی بشتالتون چطوره؟
الهی شکر سالنوتون مبارک باشه. هزاران هزار بار شکر. من هم برای شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه سمت خدا آرزوی سالی همراه با رحمت، موفقیت، امنیت، صحت، سلامت، برکت دارم. انشالله که ایام الله زیادی در این سال به نمایش گذاشته شد.
انشاءالله. خیلی خوب گفتن شستشوی کن آنگه به خرابات خرام. ماه مبارک رمضان در پیشه و انشاءالله از باب نبی مکرم اسلام در ماه شعبان المعظم وارد بشیم و انشاءالله پاک بشیم و مطهر بشیم و وارد ضیافت الله انشاءالله. صدقه و نماز اول ماه یادتون نره ما یادآوری کردیم. خیلی خوب.
تعبیر جای قرائتی در مورد این سه ماه رجب و شعبان و رمضان این هستش که اون قدیمال و ماشین های متقدمی تر وقتی هوا میگرفت میگفتن تو سرازیری ببرید روشن میشه. سرازیری بندگی خدا هم این سه ماهه،
رجب و شعبان و رمضان.
اونهایی که هوا و هوس گرفته اونها را الان وقت روشن شدنشون
هست. خب
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سال 1397 جلساتی رو اختصاص دادیم به تربیت اعتقادی بر اساس سند تحول وزارت آموزش پرورش که همه مردم ایران در اون سند میتونن سهمی داشته باشن تا در تربیت نسل آینده سهیم باشن. از این جلسه میخوام بریم سراغ تربیت عبادی. موضوع بسیار مهم است و اگر فرصت شد در آینده تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی، تربیت فنی، مهارتی، تربیت بدنی، اگر زنده بودیم و به ما اینجا مهلتی داده شد همون حرفا رو از دیدگاه قرآن و حدیث بزنید.
خدا خیرتون بده.
اول میخوام بگیم که این عبادت در قرآن چه جایگاهی داره. موضوعاتی هست در قرآن یکی دو سه بار آمده، موضوعاتی 10-20 بار، موضوعاتی بیش از 100 بار. خدای حکیم یه موضوعی رو که چند صد بار در کتابش آورده همین رو به ما میفهماند که موضوع خیلی پر اهمیته. مثل اکسیژن همیشه باید در رگها باشه. با محاسبه‌ای که من کردم تقریبا 1000 بار در قرآن این موضوع مطرح شده،
عبودیت و بندگی
با این کلمات، کلمه عبادت، کلمه نماز، قنوت، سجده، رکوع، مسجد، قبله، تهجد، مناسک، این کلماتی که به عبادت مربوط میشه من محاسبه کردم تقریبا حدود 20 کلمه هست در قرآن. حدود 1000 بار این موضوع آمده. موضوع نمازم که در آینده بهش خواهیم پرداخت نزدیک 100 بار در قرآن آمده. خود کلمه نماز و مشتقاتش نزدیک 100 بار آمده. پس موضوع عبادت در کتاب آسمانی ما که ترکیبی است از آیات مکی و آیات مدنی، آیات مکی بیشتر برای تربیت فرد، آیات مدنی بیشتر برای شکل‌گیری جامعه. این کلماتی هم که گفتیم هم در آیات مکه هم در آیات مدینه که معناش این میشه که موضوع عبادت هم در تربیت فرد فرد مسلمان ها هم در تحقق یک جامعه ایدئال نقش داره، سهم داره. خب عبادت رو رصد میکنیم، به آیه میرسیم که اعلام میکنه مأموریت همه انبیا بدون استثناء عبادت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله.
أن اعبدوا الله.
یعنی در صدر برنامه پیامبران برای همه امتها ما پیامبری فرستادیم با این مأموریت، مردم را دعوت کنند به عبادت خدا. حالا امروز خواهیم گفت اون عبادت یعنی چی. فعلا بریم سراغ این که این موضوع خیلی مهمه. کنجکاوی ما بایستی اینجا تمرکز پیدا،
یعنی اون اهمیتش مشخص بشه، اون وقت زوایای مختلفش
بله،
خودشو نشون
میده. چی هست که همه انبیا دنبالش بودن؟ پایان جهان هم که حکومت الهی تحقق پیدا خواهد کرد که انشالله هرچی به نیمه شعبان نزدیک میشویم، موضوع مهدویت و امام زمان علیه السلام و یارانش و حکومتش مطرح میشه، قرآن کریم میفرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خداوند به مؤمنان صالح وعده فرموده لیستخلفنهم فی الارض، اداره جهان به دست اونها بیفتد و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا به، اون دینی که مورد پسند خداست حاکم بشود، امنیت حاکم بشود. خب شما میپرسید بعد چی میشه؟ محصول اون حکومت چیه؟ یعبدوننی، این عبادت تحقق پیدا میکنه. عبادت چیزیست که از آغاز تاریخ بشر در صدر برنامه پیامبرانه، در پایان تاریخ هم که جامعه نوین شکل میگیره محصولش بندگی خداست.
اساسا فلسفه خلقت هم همینه.
فلسفه خلقت بله. اصلا خداوند جن و انس را برای چه آفرید؟ آیه است که خیلی از مردم بله. باش آشنایی دارن. و ما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون.
پس یه کلمه مهمی است فلسفه خلقت من، خدا مرا برای چی آفریده؟ برای این کلمه باید برم فهم کنم چی هست این کلمه که مرا برای همه جهان را برای من زمین و آسمان و باد و باران و جنگل و صحرا همه را برای من، من را برای عبادت، این چیه این کلمه؟ در صدر مأموریت انبیا، محصول حکومت امام زمان علیه السلام، فلسفه خلقت من این کلمه است. چی هست این کلمه؟ خب باید یه مقدار از خود قرآن کمک بگیریم
که عبادت رو برای
عبادت
ما معنا
چیه؟ بعد بریم سراغ پیامبر چجور معنا کرده، امامان ما این کلمه رو. من نگاه میکردم امروز در معجم کتاب بهار الانوار، کتاب حدیثی 110 جلدی است، معجم داره شاید حدود 100 صفحه احادیثی به کار رفته که این کلمه توش هست، عبد، عباد، عبادت، یعبدون، تعبدون، فوق العاده پرتکرار
در روایات ما،
در روایات خیلی زیاد. خداوند بزرگان ما رو حفظ کنه. من این رو از آیت الله استادی در اجلاس نماز می‌فرمودن که نداریم موضوعی در اسلام به اندازه نماز اینقدر حدیث براش آمده باشه. فقط در دو کتاب حدیثی به نقل از ایشون من عرض می‌کنم، کتاب وسائل الشیعه و مستدرک وسائل که حدود 60,000 حدیث آمده، 20,000 حدیثش درباره نمازه،
یک سوم تقریبا.
یعنی اصلا نداریم موضوعی، ما شاید 50-60 موضوع در دنیای حدیث باشه، 20,000 حدیث فقط در این دو منبع.
و قبلا هم گفتیم این فراوانی یعنی این که خیلی موضوع
خیلی
مهمیه.
در قرآن بر اساس مطلبی که از جنب حدود 1,000 بار، در حدیث هم فقط در این دو کتاب 20,000 حدیث. ماهیت عبادت چیه؟ ابعاد عبادت چیه؟ آثار عبادت چیه؟ فواید عبادت چیه؟ این موضوع موضوع مهمی است، ذهن ما رو باید درگیر بکنه این موضوع. چرا عبادت کنیم؟ ها قبل از چرا عبادت بکنیم چی هست عبادت؟ این طوری فهمیده میشه از آیات قرآن که خداوند از روی مهرش بدون اینکه به ما نیاز داشته باشه ما را آفرید برای یک موضوع مهم، یک هدف مهم، نه اینکه خدا به اون هدف نیاز داشته باشه. خدا که نیاز نداره،
ما نیاز داریم،
ما نیاز داریم، ولی چون او حکیم است کارهاشو بر اساس حکمت انجام
بده.
این طوری بزرگان ما توضیح میدن که پس خدا ما را آفریده، خالق ما اوست، رازق ما اوست، آغاز ما، پایان ما، ناظر ما، حامی ما او هست، ما باید به او وابستگی داشته باشیم. این عبادت، کارمونو برای اون باید انجام بدیم، به رنگ او باید زندگی کنیم، نقشه راه رو از او بگیریم، فرمان از او ببریم.
یعنی هر جا که هست ما خودمونو با او تنظیم بکنیم.
اینو میگن عبادت. منتها دو جور عبادت میشه، یه عبادت هر کاری رو که به قصد او انجام بدیم میشه عبادت. مثلا ورزش میکنه، چرا؟ چون میخوام جون بگیرم، خدمت کنم، عبادت کنم، اون هم ورزشم میشه عبادت. میخواد بخوابه، به قصد خدا میخوابد. لذا در احادیث چی عبادت است؟ به همه چیز، مثلا تحصیل علم عبادت است، خدمت به خلق عبادت است، نگاه به کعبه عبادت است،
کسب و کار عبادت،
کسب و کار عبادت. اگر 70 جزء داشته باشه، مثلا 69 جزءش یعنی با این تعریف هر کاری که توی دستگاه فکری ما برای خدا انجام میشه اون میشه عبادت.
خیلی خوب.
دانشجو داره درس میخونه، دانش آموز داره درس میخونه، استاد داره درس میده،
یه پدری به فرزندش محبت میکنه، به همسرش محبت بله. میکنه، میشه عبادت.
همه اینا دونه دونه هم حدیث داریم.
بله.
نگاه والدین به فرزند از روی مهر عبادت است، نگاه فرزندان به والدین النظر الى الوالدين برأفت و رحمت عباده.
خیلی خوب.
النظر الى الامام المقصد عباده، نگاه به پیشوای عادل عبادت است، نگاه به برادر دینی عبادت است، نگاه به مصحف، نگاه به دریا، نگاه به آسمان. یک روز مرزداری، مرزداری یعنی یه جوانی مراقبت میکنه که دشمن وارد
حریمش نشه،
میفرماید عبادت است. مرزدار میشه مرابط.
بله.
مرابطه یک روز یعنی مرزداری یک روز عبادت است. با این نگاه همه کارهای ما میتونه عبادت باشه، به نیت ما بستگی داره. باز ذکر خیلی کنیم از آجاهای قرائتی،
خدا حفظشون.
میفرماید که تو استخر داری میری شنا بکنی، آب تنی بکنی، همونجا میتونی با یه نیتی مثلا نیت غسل جمعه بکنی، عبادتی محسوب بشه.
یعنی از همه این فرصت ها تو میتونی به عنوان یک عبادت استفاده
با نیت ها.
بله خیلی
این
خوب.
عبادت به معنای عمومیه. عبادت هایی هم هستش در ادیان تعریف شده، مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، مثل خمس، مثل حج،
که چارچوب خاصی داره.
چارچوب خاصی داره. اصطلاحاً به اونا میگیم مناسک، یعنی شکل اون عبادت در آسمان طراحی شده. شهید مطهری بحثی داره تحت عنوان شکل عبادت، چون خیلی ها میگن ما اصل عبادت رو قبول داریم ولی اونطوری که خودم میخوام عبادت کنم. چرا در یه چارچوبی؟
میگن دلت باید پاک باشه،
دلت باید پاک باشه. من مثلا یه شعری رو زمزمه میکنم، این نماز من است،
من هر جور دوست دارم با خدا حرف میزنم.
جوابش اینه، ایرادی نداره از اون شعر شما استفاده کنید. یه عبادتی رو هم خدا از روی حکمتی تعریف شده در این زمان، به این زبان، با این شکل، برای اینکه به فوائدی برسی. مثل اینکه در یک ماه به نام ماه رمضان از این ساعت تا این ساعت خوردن، آشامیدن و چی و چی و چی ممنوعه. کی گفته؟ خدا. این یه عبادت خاصی است، عبادت ویژه‌ای است. یا کسانی که کسب درآمد میکنن تحت این قواعد، مثلا درآمدشون با هزینه‌شون یه جوره، اون خمس بر عهده‌اش نیست، یا درآمدش کمتر از هزینه‌شه، خمس نداره، اما اگر درآمدش بیشتره و پس انداز کرده، این رو باید در این راه‌هایی که گفته شده
هزینه بکنه، هزینه و خرج بکنه.
این میشه یه عبادت مالی. یا کسانی که جو، گندم، ذرت، انگور، کشمش دارن تو کسب و کارشون، یا با طلا و نقره سر و کار دارن، اینا قواعدی داره، یا دامداری میکنن، گوسفند، گاو، شتر پرورش میدن، میفروشن، اینا یه عبادت مالی دارن به نام زکات، قواعد داره، یک دهم، یه بیستم، کجا، چجور. اینا عبادت های تعریف شده است. عبادت بدنی داریم. یا حج مثلا، کسانی که مستطیع هستن در عمرشون یک بار باید هر کجای کره زمین زندگی میکنن به سفر حج بروند. سفر حج هم قواعدی داره، مثلا میرسن نزدیک مکه، میقات داره، اونجا باید لباس احرام بپوشن، لبک بگویند. ما در ایام ذوالحجه تو یه برنامه سمت خدا اون سفر رو در 40 دقیقه مثلا گفتیم. اینا عبادات، عبادات تعریف شده. پس دو جور عبادت میتونیم داشته باشیم.
یه عبادت برمیگرده به قصد ما که میتونه تمام اعمال ما رو در بر بگیره. یه عبادت هم عبادت خاصه که ما بهش میگیم مناسک.
مناسک. خب بریم جلوتر.
بله.
حالا چرا ما باید از خدا فرمان بری کنیم؟ چرا باید از خدا اطاعت کنیم؟ چرا باید به خدا عشق بورزیم؟ چرا باید در برابر خدا تعظیم کنیم؟ اون چراش مال اینه، چون خالق منه، چون رازق منه، چون همه چیز من از او هست. یک کسی یک گل به ما تعارف میکنه، عکس العمل نشان میده، او همه هستی من رو به من داده، مگه میتونم با او قطع رابطه کنم؟ بگم من رو آفریده، با او خداحافظی کنم، هر جور خودم بخوام زندگی کنم. لذا در آیاتی که میگه عبادت بکنید، همونجا آمده چون رب تو هست، پرورش دهنده تو هست،
خیر و صلاح تو رو میخواد،
خیر و صلاح تو رو میداند، آفریننده تو هست، روزی دهنده تو هست. الان او عنایتش رو بردارد، تو هیچ میشوی. اینها دلائلی است که فقر و نیاز ما، چه نیاز مادی چه نیاز معنوی، اینا باعث میشه ما خدا را عبادت کنی. نیاز داره به عبادت ما؟ نه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر شما و همه آدمای کره زمین کفر بورزید، اصلا عبادت نکنید، همه اعتصاب کنن، خداوند بی نیاز است. خداوند ما را آفریده برای رسیدن به کمال. به ما فرموده اگر میخوای تو را هم مثل خودم بزرگ کنم، باید بندگی کنی. عبد اطعنی، بنده من از من فرمان ببر، حتی اجعلک مثلی، تا تو را همچون خودم کنم. من خدا هستم، اراده میکنم همه چیز میشود، تو هم میتونی در سایه عبادت، در سایه اطاعت. ما فقیر هستیم، ایها الناس انتم الفقراء الالله. هم نوعان ما هم کاری نمیتونن برای ما بکنن، اونها مثل ما نیازمندن، اونها مثل ما مریض میشن، اونها مثل ما آسیب میبینن. تنها کسی که آسیب نمیبیند، فقر و نیاز ندارد، الله هست،
تبارک و تعالی،
تبارک و تعالی. ما باید با او رابطه داشته می، این رابطه بندگی ما هست، خضوع باید بکنیم. کلماتی که در قرآن به کار رفته، تقدیس، تعظیم، پرستش، تسبیح، تحمید، هر کدوم از اینها اگر انشاءالله فرصت بشه در آینده ها دربارش توضیح خواهیم داد.
پس اصلا آقای بهشتی، اگر بناست که هر کسی به اون جایگاهی که خداوند براش در نظر گرفته و اون حالا فی مقعد صدق عند ملک مقتدر پیش خود خدای متعال باشه، باید با یعنی یک معونه و یک هزینه ای میخواد و این هزینه رو ما با عبادت در واقع میپردازیم، درسته؟
به همین خاطر که قرآن میگه که وعبده و استبر، زحمت داره این کار، بپرست او را، عبادت کن او را و استقامت کن تو این کار،
تو این مسیر پر فراز و نشیب که شیطان هم سر راه نشسته دیگه، نمیذاره که ما اینجا بدیم.
شیطان یکی از کارهاش این در سوره اعراف آمده، یرید الشیطان ایوق بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و اقام الصلاة. شیطان میخواهد یک، روابط صمیمی شما رو به هم بزند با شراب و قمار، دو، جلو رابطه شما را با خدا بگیرد، یه رابطه عمومی و یه رابطه خصوصی که اسمش رو گذاشته نماز. یعنی اگر بخوام مخالفین نماز رو لیست کنیم، در صدرشون شیطانه. روایت داره همین اندازه که کسی تصمیم میگیره پاشه وضو بگیره، شیطان میاد قلقلک میده اونو،
پناه بر خدا،
میخواد بعد از وضو خودشو آماده بکنه، اذان بگوید، اقامه بگوید، در تمام مراحل نماز شیطان میاد ممانعت میکنه
که جلوی این عبادت،
جلو
رو
عبادت رو بگیره، چون قسم خورده شیطان به خدا، به حق خودت، من میخوام بندگانت رو بدبخت کنم، قسم خورده. این ما هستیم که قدرتی داریم، میتونیم با شیطان مقابله بکنیم. از خود خدا کمک بگیریم، خدای شیرینی عبادتت را به من بچشان،
الهی
الهی اذقنی حلاوت عبادتک، الهی اذقنی حلاوت مناجاتک، الهی اذقنی حلاوت ذکرک. بیام با خود خدا خلوت کنیم، از خود خدا راهنمایی بگیریم. ببینید ما مسلمان ها در نمازمون روزی 10 بار این درخواست رو از خدا میخواهیم، اهدنا الصراط المستقیم. خدایا راه مستقیم را به من نشان بده. چی هست راه مستقیم؟ یه جای دیگه میفرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عبادت راه مستقیمه. و ان اعبدونی عبادت کن مرا، این است راه مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم با این آیه کنار هم بگذاریم
ترجمه میشه و
ترجمه میشه. عبادت راه مستقیمه، چون در کنار راه مستقیم راه افراطی راه تفریطی، اونها راههایی است که ما رو به مقصد نمیرسانند. خب بریم جلوتر. مردم در مورد عبادت خدا سه دستند. بارها در قرآن این گروه ها معرفی شدن، گروهی تکبر میبرزند، گروهی تسلیمن، گروهی طالبند.
تکبر تسلیم، گروهی هم طالبند.
متکبرین در رأسشون شیطانه، اینها تکبر میکنن، من حوصله نماز ندارم. سرکشی میکنه، غرور میورزه، تکبر میورزه، برای خودش یه موقعیتی قائله. حالا این موقعیت، این قدرت یا پوله یا موقعیت اجتماعی، مسئول یه جایی شده یا علم. حتی آقا شما نماز میخونید، من فوق لیسانس هستم، من اطلاعات.
چه ربطی داره؟ خوب
خب انسان وقتی علم زیاد داشت یا پول زیاد داشت یا قدرت زیاد یا حتی رفته بدنسازی، این بازوانش مقداری محکم شده، سرکشی میکنه، غرور میورزه. برای همین در نماز به ما گفته این پیشانی را بگذارید
سر خاک
تا اون تواضع و فروتنی بیاد. مستکبران، اونا که عبادت نمی کنن، اون ریشه اصلیش تکبره، یعنی برای خودش یه نوع خدایی قائله،
احساس میکنه که دیگه بی نیازه. خدا نکنه به اینجا برسی.
اما یه شخصیتی مثل امیر المومنین علیه السلام این جمله است که خیلی ها بلدن، این جمله را میگه: کفا بی ازن ان اکون لکه عبدا. خدایا این عزت برای من کافی است که بنده تو باشم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، این افتخار برای من کافی است که تو پروردگار من باشی. این امیر مؤمنانه
سلام الله علیه.
ما انبیا رو که در قرآن میخوانیم، این کلمه در قرآن میخوانیم، این کلمه براشون آمده، نعم العبد، چه بنده خوبی. ما انبیا رو که آیاتشون رو میخونیم، و کانو لنا عابدین، این پیشوایان موقعیت اجتماعی داشتن اما در پیشگاه خدا عابد بودن.
اشهد ان محمدن
عبده و رسوله. قبل از این که موقعیت هدایتیش رو بخوام بگیم، بندگی او رو. یا عیسی ابن مریم در گهواره به زبان آمده، خودشو میخواد معرفی کنه، میخواد بگه من پیغمبرم. قبل از این که بگه من پیغمبرم، میگه من بندم. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. این بنده خدا هم در جامعه ما متاسفانه معناش عوض شده. ما وقتی میگیم بنده خدا، از روی ترحم، میگه بدبخت، بنده خدا چیزی نداره، یه کمکیش. نه، بنده خدا کسی است که به معراج میرود. سبحان الذی اسرا
بعبده.
یعنی اگر کسی بندگی کند، خدا میبردش به آسمان ها. برای همین نماز معراجه، نماز نردبانه، نماز ما را آسمانی میکند. انبیا یه چنین جنسی داشتن.
خیلی خوب.
یه حرف دیگری هم همینجا باید بزنیم. آیات زیادی در قرآن هستش که همه هستی در حال عبادتن، فقط انسان نه، جن نه، فرشته نه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یسجد لله یا لله یسجد ما فی السماوات
و ما فی الارض.
همه موجودات این هستی در آسمان های دور، در اعماق زمین، حیوانات، پرنده ها، ماهی ها، درخت ها، همه خدا را پرستش می کنند. تسبیح میگویند، حتی کلمه نماز داریم برای پرنده ها. قرآن میفرماید پرنده ها نماز میخونن و آگاهانه نماز میخونن. وقت چقدر زشت پرنده ها نماز بخونن ما سرمستی کنیم.
مرغ تسبیح گوی و من خاموش.
خیلی بده، خیلی بده. ما دنبال چی هستیم؟ چیزایی که برای ما آدم ها جاذبه داره، یکیش تواناییه، یکیش داراییه، یکیش زیباییه، یکیش دانایی. این چیزایی که همه مردم کره زمین دنبالش میدون، یا میخوان داشته باشن، دارایی زیاد، یا دنبال زیبایی هستن، جاذبه داره، دنبال دانایی، علم و دانش هستن، دنبال توانایی. خب سرچشمه همه اینا اللهه.
راهو خیلی وقت گم کردیم، ما جای بهشتی
گم کردیم. اگر بخوایم این دانایی، این توانایی، این زیبایی و همش پیش خداست،
باید فقط همون در رو زد،
این میشه عبادت. این در پیشگاه الله که علم بی نهایت داره، قدرت بی نهایت داره، زیبایی و جمال بی نهایت داره، لهو ما فی السماوات و از همه چیزا مال او هست، بریم در خونش بریم خدای ما بنده تو هستی، ما مخلص تو هستی،
انت المولا و انا العبد.
چه مناجات شیرینی،
خیلی خوبه.
یعنی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در اون مقدمه وصیت‌نامه از جمله ارمغان‌هایی که اهل بیت به ما دادن یک همین دعاهاست. این راه و رسم بندگی رو ائمه به ما یاد دادن.
تو وقتی مناجات امام علی در مسجد کوفه رو میخونی تازه میفهمی که هیچ چی نیستی و تنها نیست. جایی که باید
یا دعای عرفه رو میخونی، دعای ابو حمزه رو میخونی،
مناجات شعبانیه رو
میخونی. مناجات شعبانیه که اینقدر حضرت امام سفارش کردن تازه میفهمم خدا کیست، من کی هستم. این دفعه این ارتباط که برقرار شد از همون جنس ها، زیبایی، توانایی، دانایی، دارایی، از خدا میگیرم. امیرالمؤمنین به حد میرسه میفرمود برای من فرقی نمیکنه یه کوه از کاه باشه یا از طلا، من یه خدایی رو میپرستم که این طلاها همه مال او هست، کوه ها مال او هست، آسمان ها مال او هست.
و شاید راز استقامت تمام انبیا خواسته پیامبر عزیزمون و اهل بیتشون همین بوده، چون نگاهشون اصلا اونجا بوده.
بله. این دفعه ما ماندگار میشویم.
بله.
اگر خدا رو بندگی بکنیم با مرگ نیست نمیشویم، ما همچنان در این جهان پرواز میکنیم. اما اگر بیام عبادت رو قیچی بکنیم، من تعبیرم اینه، مثل لامپی، همین لامپایی که اینجا روشن هست وقتی میسوزه چی کارش میکنن؟ این دوزن تو سطل زباله قشنگم از ظاهرش هم آدم حیفش میاد. زبال دنیا خدا جهنمه. قرآن نقل میکنه که از جهنمی ها میپرسن چی شد آمدید جهنم، اولین جوابشون اینه ما نماز نمیخوندیم. این مثل یه لامپ سوخته جاش تو سطل زباله است. ما رابطه خودمون رو با سرچشمه حیات، سرچشمه خوبی، رحمت قطع کردیم. قرآن در سوره نساء آیه 172 میفرماید و من یستنکف عن عبادته و یستکبر، هر کی حاضر نیست عبادت کنه و تکبر می، معلومه این تکبر ریشه ترک عبادته. قرآن حتی به انبیایی که در اوج موقعیت اجتماعی و سیاسی هستن فرمود عبادت باید بکنی. موسی بن عمران با فرعون مبارزه کرده، فرعون و فرعونیان در دریا نابود شدن، الان حکومت الهی تشکیل یافته، خداوند پیغام میفرسته برای موسی و وعدنا موسی 30 لیله. ای موسی درست رهبر شدی، الان اشتغالات زیاد داری، ولی 30 شب بیا با من عبادت کن، مناجات کن. تازه موسی بن عمران رفته در کوهستان 30 شب رو گذرونده و اتممناها
به
عش، یه 10 شب دیگه میخوام ای موسی وایسی باز با من راز و نیاز کنی. این معلومه که موضوع عبادت هیچ وقت ما بی نیاز نمیشویم.
در هر جایگاه،
در هر
رتبه‌ای که باشی.
یک کتابی من سالها قبل نوشتم، اگه خدا قبول بکنه، راجع به عبادت پیامبر اسلام، اسمشو گذاشتم عبد شکور.
عبد شکور.
چون بارها از پیامبر میپرسیدن چرا اینقدر عبادت میکنی، این جوابو میداد، افلا اکون عبد شکورا، آیا بنده سپاسگو نباشم؟ هر چی دارم مال خداست، آبروی من مال خداست، سلامت من مال خداست، عزت من، موفقیت من مال خداست. افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده سپاسگزار نباشم؟
و قلیل من عبادی
و قلیل من عبادی
و کمی متاسفانه
یعنی این همه خدا به ما نعمت داده که شمارشش از عهده ما خارجه
و نمیبینیم اصلا اونا رو،
اصلا نمیبینیم چقدر خدا به ما نعمت داده. نعمتهای کلی رو هم بخوام شمارش بکنیم ناتوان هستیم، اما شکر میکنیم؟ نه متاسفانه. قرآن کریم صفات مجاهد مسلمان را، رزمنده مسلمان را که میشموره، رزمنده مسلمان در سوره توبه هست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند خریداری میکند از مؤمنان جانها و مالهای اونها را در برابر بهشت. کیا هستن اینها؟ یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون، اینها مبارزه میکنن، میکشن، کشته میشوند. حالا قرآن میخواد توصیف بکند رزمنده و نظامی مسلمان با نظامی غیر مسلمان فرقش چیه، اینطوری توصیف میکنه، التائبون، العابدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، این نظامی مسلمانه. تفاوتش با یه نظامیه، چون نظامیگری شرایطی داره تو دنیا، باید فنونی بلد باشن از نظر بدنی، از نظر رزمی، مهارت‌هایی باید داشته باشن.
گزینششون اینجوریه،
اینطوریه، قدشون، چه می‌دونم، اندامشون،
سلامتشون
چجوری باشه. اما این نظامی که قرآن توصیف میکنه، توبه کنندگان، عبادت کنندگان، روزداران، رکوع کنندگان، یعنی معلوم میشه این رزمنده برای کشتن انسان‌ها اقدام نمی‌کنه، اون داره بندگی خدا رو می‌کنه.
و جدای از این که جسمش مهمه، روحش هم مهمه.
خیلی مهمه. من یه وقتی تحقیق کردم نماز و جنگ در اسلام. نداریم جنگی که خاطره ای از نماز تو اون جنگ نباشه. چقدر در جنگ‌ها گزارشاتی رسیده از شب زنده‌داری مسلمان‌ها، از نماز مسلمان‌ها، از تضرع و اشک‌گذاری مسلمان‌ها. یه نمونه شما کربلاست؟
بله.
گزارشگران لشکر عمر سعد نصف شب اومدن گزارش تهیه بکنن، وقتی برگشتن گفتن ما صدایی شبیه صدای زنبوران عسل را شنیدیم که اینها با خدای خیش راز و نیاز میکردن، بعضی در حال قیام، بعضی در حال رکوع، بعضی در حال سجده. خود سالار شهیدان عصر روز تاسوعا بنا بود جنگ بشه، فرمود برید از دشمن وقت بگیرید، جنگ یه روز به تأخیر بیفته. چرا؟ لأنی احب الصلات و تلاوت القرآن و الاستغفار، چون من نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، استغفار رو دوست دارم، این شب آخر عمرم رو میخوام این گونه بگذرانم. این نظامی مسلمانه. این حدیثی که الان میخوام بخونم در کتاب شریف اصول کافی جلد 6 صفحه 4 آمده که پیغمبر فرمود میراث خداوند از بنده مؤمن فرزند صالحی است که پس از مرگ او خدا را عبادت کند. میراثی که از ما میماند باغ و مغازه و اینا که هست همه میداند، اما میراث خدایی که از مؤمن به جا میماند فرزند صالحی است که پس از مرگ پدر، مرگ مادر، خدا را عبادت کند.
این میشه ثمره عمر.
این ثمره عمر. بعد پیغمبر این آیه را خوندن، رب حبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا، پروردگارا فرزندی، فرزندانی به من بده که از من و از اجدادم ارث ببرد و مورد پسند تو باشد. اینجا با این سخن پیغمبر تفسیر کرده، یعنی فرزند نمازخون. نکنه از ما بچه های بی نماز به جا بمانن. چند تا بچه داری؟ 3 تا. کجا هستن؟ یکیش تو انگلیسه، یکیش کرمان داره درس میخونه، یکیش هم تو خونه با ما هست. نماز میخونن بچه ها؟ حالا انشالله که میخونن. نمیدونم من پرسجو. چرا پرسجو نکردی؟
چرا برات مهم نیست؟
چرا برات مهم نیست؟ ما بالاخره نهایت عمرمون 100 ساله، ولی میتونیم یه کاری بکنیم تا 1000 سال خیرات برای ما برسد، به نماز بچه هامون، به عبادت بچه هامون، به روزه بچه هامون حساس باشیم، رصد کنیم، مراقبت کنیم. این موضوع خیلی مهمه. 1000 بار در قرآن آمده، در صدر برنامه انبیاست، محصول حکومت امام زمانه. افتخار انبیا به این بوده که اهل عبادت باشن.
هر وقت صلاح دونستید ما مشرف بشیم به ساحت نور.
بسم الله. شما یه حرف مهم دیگری میخوام بزنم و اون که عبادت چی هست.
خیلی خب، اینو بذاریم بخش دوم ان شاء الله، ببینیم چقدر فرصت داریم مفصل خدمت شما و دوستانمون باشیم ان شاء الله. خیلی خوب، با احترام همراه شما هستیم. خیلی ممنون، متشکرم از فرمایشات آقای بهشتی عزیزمون. نکات خیلی خوبی رو داریم میشنویم الحمدلله، و تو پیام ها هم بود که خیلی از والدین عزیزمون دغدغه نماز خون شدن بچه هاشون رو داشتن و دوست داشتن بدونن که چطور میتونن بچه ها رو به نماز ترغیب و تشویق بکنن. اینها هم مقدمه است، انشالله برسیم به بحث تربیت عبادی و خوندن نماز و راه های ترغیب و تشویق فرزندانمون. انشالله دنبال بکنید مباحث رو. خیلی خوب، حاجی بهشتی، ما از دیروز دور ششم ختم قرآنمون الحمدلله شروع شده، قرار شد که روزی یه صفحه قرآن بخونیم.
انشاءالله خدا قبول کنه.
انشاءالله، و مهمتر از همه این که خداوند انشاءالله به هممون توفیق عمل به این آیات رو عنایت بکنه. ما این دورم قرار گذاشتیم همونطور که دیروز عرض کردم، ما از اصحاب و یاران پیامبر و اهل بیت گران قدرشون صحبت خواهیم کرد، و این هفته هم با توجه به ولادت هایی که در پیش داریم، نام حضرت ابوالفضل العباس به عنوان یک ستاره پرنور در آسمان ولایت امامان معصوم ما میدرخشه، و علاوه بر این که یک امامزاده واجب التعظیمه و گفت آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس، یک یار و اصحاب، یکی از یاران و اصحاب وفادار سید الشهدا علیه السلام هستند که انشاءالله به این شخصیت هم صحبت خواهیم کرد. صفحه 4 رو امروز با هم تلاوت بکنیم، آیات 17-24 سوره مبارکه بقره، و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و جل فرجه ماه ماه شعبان ماه نبی مکرم اسلام انشاءالله زیاد صلوات بفرستیم بر حضرت و انشاءالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم نکته قرآنی امروز رو حاجی بهشتی بفرمایید و بعد انشاءالله قرار هست که از شخصیت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام برای ما بگن
از برکات این برنامه سمت خدا هم تلاوت قرآن خیلی مهمه به خصوص استمرارش
بله
آیه 21 این صفحه مستقیما به بحث ما مربوط میشه مخاطبش انسان هست یا ایها الناس اهالی عالم مسلمان ها مؤمنین نه هر کی انسان هست او عبدوا ربکم خب خدا را عبادت کنید میپرسیم چرا میفهمید الذی خلقکم خدا تو را آفریده خالق توست والذین من قبلکم بابات را آفریده مادرت را آفریده آفریدگار ماست نمیخوام پرستش کنیم والذی جعل لکم الارض فراشا زمین را برای شما هموار کرده و السماء بناء این سقف زیبا را آفریده انزل من السماء ماء از آسمان باران میفرسته اخرج بهی من الثمرات رزقا لکم گیاهان را میوه ها را این دلیل عبادته چرا عبادت؟ به خاطر الطاف خدا
همیشه زیر دین خدای متعال
نیاز داره به تشکر ما خدا در نه. آینده خواهیم گفت نه برای رشد خود ما هست
و برای رسیدن به اون جایگاه
و برای رسیدن به اون هدفی که خدا برای ما مقرر کرد
بسیار خوب
آیه 21 از صفحه 4 درباره حضرت ابوالفضل علیه السلام خوب سخن خیلی زیاده من دو نکته رو که کمتر گفته می شود یه نکته درباره عبادت حضرت ابوالفضل است امروز ما درباره عبادت صحبت کردیم امروز سرگذشت قاتل حضرت ابوالفضل رو می‌خواندم روسیاه شده بود خیلی خوش چهره بوده این روزهای آخر عمرش روسیاه شده بوده و زشت رو در کوچه های کوفه به سر خودش میزد و این جمله را میگفت جوانی ماه رو را کشتم که میان دو چشمانش جای سجده بود عاشقان حضرت ابوالفضل از نماز حضرت ابوالفضل از عبادت حضرت ابوالفضل الهام بگیریم جوانی ماه رو را کشتم که میان دو چشمانش جای سجده بود
الله.
نکته دوم حضرت ابوالفضل علیه السلام فقیه اهل بیته گاهی نقل شده که امام حسن مجتبی علیه السلام یا امام حسین علیه السلام مردم سوال می کردن ارجاع می دادن به حضرت ابوالفضل که پاسخ بگوید فقیه اهل بیته در دامن امیر مؤمنان در دامن امام حسن و امام حسین پرورش یافته از این بود هم ما غافل هستیم
بیشتر باید توجه کنیم
بیشتر باید توجه
کنیم از همه التماس دعا متشکرم سلامت باشید صدای سلام بر امام حسین میاد انشالله زیارتش نصیب هممون بشه تا فردا و تا سلام دوباره متشکرم از دستون
خیلی
سلامت باشید
عليك مني سلام الله
حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارة
صلواتكم حسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيد.